کردستان، گیلان، اصفهان، زنجان، مرکزی کردستان، لرستان در ادامه اعتراضات هفتگی خود دست به تجمع و راهپیمایی اعتراضی زده بودند. تجمع خانواده های بازداشت شدگان سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی مقابل پلیس امنیت در تهران و یورش وحشیانه نیروهای سرکوب دستگاه رهبری و دولت به تجمع کنندگان و ضرب و شتم آنان. روز دوشنبه 27 شهریور جمعی از خانواده های بازداشت شدگان سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی برای کسب اطلاع از وضعیت عزیزانشان مقابل پلیس امنیت در تهران تجمع کردند. نیروهای سرکوب، دستگاه رهبری و دولت وحشیانه به تجمع کنندگان یورش آوردند و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند. خاطرنشان می شود که بر اساس گزارش رسمی طی روزهای شنبه و یک شنبه دست کم 270 نفر من جمله کاربران شبکه‌های اجتماعی در کشور بازداشت شدند. همچنین گزارش‌های غیر رسمی حاکی از بازداشت حداقل 200 نفر در تهران در سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی می‌باشد. دوشنبه اعتراضی کارگران بازنشسته مخابرات کشور نسبت به کاهش قدرت خرید، عدم پرداخت مطالبات و قطع خدمات بیمه تکمیلی درمان با برپایی تجمع، راهپیمایی، سردادن شعارها و برافراشتن پلاکاردها مقابل یا در ساختمان مرکزی شرکت مخابرات استانها، اصفهان در شهر اصفهان، خوزستان، شهر اهواز، زنجان، شهر زنجان، استان سیستان و بلوچستان، زاهدان، استان فارس، شیراز، کردستان، شهر سنندج، گیلان، رشت، لرستان، شهر خرم‌آباد، استان مرکزی، شهر عراق و استان تهران مقابل ساختمان مرکزی مخابرات ایران در بلوار سردار جنگل. شعارها: عدالتی ندیدیم، فقط دروغ شنیدیم، نه مجلس نه دولت نیستند به فکر ملت، شرکت پردرآمد چه بر سر تو آمد، حقوق بازنشسته پشت درای بسته، بازنشسته داد بزن، حق تو فریاد بزن، مخابرات حیا کن، آیین‌نامه را اجرا کن، مخابرات حیا کن، به وعده‌هات عمل کن. جاوید رحمان حکومت تهران را به جنایت علیه بشریت متهم کرد. آقای جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه 27 شهریور در زیر کمیته حقوق بشر پارلمان اروپا به ایراد سخن پرداخت. جاوید رحمان با اشاره به قیام مردم ایران در سال 1401 گفت: از 29 سپتامبر 2022 مردم شجاع ایران با بدترین اشکال نقض حقوق بشر مواجه بودند. اقلیت‌های قومی و مذهبی همچنان از آزار و اذیت، هدف قرار دادن و آزار سیستماتیک رنج می‌برند. زنان و دختران ایران با جدی‌ترین تعرض به حقوق اساسی بشر و کرامت انسانی هدف قرار می‌گیرند. گشت ارشاد عامل ایجاد انزجار و خشم فراوان اخیراً برای مواجهه بازداشت و آزار و اذیت زنان و دختران به کار گرفته شده است. متأسفانه از سوی مقامات ایرانی پاسخ وحشیانه به این اعتراضات صورت گرفته است. تخمین زده می شود که استفاده از نیروی کشنده توسط نیروهای امنیتی منجر به کشته شدن حداقل 537 نفر، از جمله حداقل 68 کودک شده است. آقای جاوید رحمان با اشاره به سیاست مماشات که به دام مذاکره با رژیم آخوندها می افتد تأکید کرد: باید تصمیم بگیریم آیا حقوق بشر را در اولویت قرار دهیم یا بر اساس نوعی راه حل مذاکره شده با یک رژیم سرکوبگر، اقتدارگرا و دیکتاتوری که به نظر من مرتکب نقض فاحش قوانین حقوق بشر از جمله جنایت علیه بشریت شده است کار میکنیم. بنابراین بسیار مهم است که این مجمع در ماه اوت تصمیم بگیرد که به دنیا بگوید، که به پارلمان اروپا بگوید که حقوق بشر باید در اولویت باشد. جاوید رحمان با تقبیه مذاکره با حکومت آدم کشان به ناقضان حقوق بشر تصریح کرد. ما نباید هیچ معامله های انجام دهیم. ما نباید با یک رژیم آدم کش مذاکره کنیم. بنابراین باید از مردم ایران حمایت کنیم و این به چنین موضوع دیگر از جمله موقعیت سپاه پاسداران مرتبط است. اکنون این به تک تک کشورهای عضو و به پارلمان اروپا بستگی دارد که تصمیم بگیرند. آنها همه شواهد را در دست رست دارند. همچنین بسیاری از اشکال شواهد، شهادت ها و اسناد دیگری برای آنها وجود دارد تا به ابعاد اعمال شنیع که توسط سپاه انجام شده و انجام می شود پی ببرند.
نشسته چشمت بردر خواب است و میپرهیزد دلشور داری آنجایی آبستن بغزی تلخ گویی که بر پیشانی صد کوره داری میبینم طاقت نداری با من فدای بعد از رفتن چشم تو روشن بوسیدنت را فرصت نداد قحطیم میدم دادند با رنج سرسختیم باور کن امشب مصلوب خوشبختیم با مرگ سرخم بطلان این بازیم از هرچه هرچه
گروگانگیرها مستقیماً به ملل متحد می روند. روز دوشنبه 27 شهریور 1402 دو هواپیما از ایران به مقصد آمریکا پرواز کردند. پرواز این دو هواپیما طوری تنظیم شده بود که یکی با چند ساعت تأخیر از اولی به آمریکا برسد. هواپیمای نخست که در نیویورک بر زمین نشست شامل گروگانگیران بودند و هواپیمای دوم که بعد از توقفی کوتاه در دوحه قطر به سمت دیگر پرواز کرد در برگیرنده 5 گروگان بود. هواپیمای گروگانگیرها برخلاف عرف معمول که باید تحت تعقیب قرار بگیرند یا راهی زندان شوند، در سایه یک سیاست تنفر برانگیز به نام مماشات با سلام و صلوات راهی نیویورک شد. برخلاف گروگانگیرهای دیگر، این بار ما با 4 گانگستر بی سر و پا یا دل دزدان نیازمند یا تبهکاران وابسته به یک باند مواد مخدر مواجه نبودیم، بلکه در هواپیمای گروگانگیرها یک رئیس جمهور، یک وزیر خارجه و یک کاروان ریز و درشت آخوند و غیر آخوند نشسته بودند. اینان گروگانگیرهای حرفه‌ای هستند که نه تنها از سال 79 میلادی چند آمریکایی را در تهران به گروگان گرفته بودند، نه تنها با گروگانگیری‌های گسترده ته 44 سال حکومت صدها شهروند آمریکایی و اروپایی را سالها در رنج و عذاب نگه داشته و بعضا کشته اند، بلکه با این کار سیاست غرب در معادله با ایران را به گروگان گرفتند. از همین روزت که طوری برنامه ریزی کردند که گروگانگیرها و گروگانها همزمان به آمریکا برسند تا بگویند ببینید ما چه گروگانگیرها و تروریست های خوبی هستیم که در موعد انتخابات آمریکا می آییم و گروگان را تحویل شما می دهیم. اما در هواپیمای گروگان ها چه کسانی نشسته بودند؟ آنها 5 آمریکایی ایرانی بیگناه بودند که سالهای سال از عمرشان را در سیاه‌چاله های اوین گذراندند تا دولت مردانشان جرأت تو گفتن به آخوندها را نداشته باشند. سیامک نمازی ایرانی آمریکایی 51 ساله، عماد شرقی ایرانی آمریکایی 59 ساله و همچنین مراد تاهباز ایرانی آمریکایی بریتانیا 67 ساله، 3 نفر از 5 زندانی بودند که در هواپیمای گروگان ها نشسته بودند و 2 زن و مرد دیگر که نمیخواستند اصلا شناخته شوند. این 5 نفر اکنون نه از روی سیاست انسان دوستی و بیگناه بودنشان، بلکه در یک معامله شرم آور 6 میلیاردی از پول مردم ایران آزاد شدند. سیاست ابلهانه مماشات وازی میلیاردها پول از جیب مردم ایران میخواهد خط خودش را پیش ببرد و به جهان اینطور القا کند که این گروگانگیری ها حالا آدم شده اند. اما همه ایرانیان و همه جهان به خوبی می دانند که ابراهیم رئیسی که در ایران به جلاد 67 معروف است، تنها با پول گروگانها ارتزاق نمی کند. او قاتل هزاران ایرانی و زندانیان سیاسی است. همه جهان می دانند باند تبهکاری که اکنون راهی نیویورک شده است یک هدف بیشتر ندارد، این که به مردم ایران این را القا کند که ما می توانیم دنیا را به گروگان بگیریم و شما نمی توانید ما را سرنگون کنید. همه این بساط برای همین پن شده است که این را به جوانان ایران بقبولانند که سرنگونی آنطور که شما تصور می کنید در دسترس نیست. بازی گروگانگیری برای خامنه ای ابزاری برای بقاست، اما آنکه می تواند جان این هیولای در حال مرگ را بگیرد مردم ایران هستند. مردمی که در قیام 1401 این هیولا را نیمه کش کردند و با خیزش 25 شهریور شیپور آماده باش برای مرحله بعدی نبرد را زدند و شک ندارند که در قیام بعدی هیولای ولایت فقیه را تمام کش خواهند کرد. تا دیگر اثری از تروریسم و گروگانگیری و سیاست کثیف مماشات باقی نماند. جنبش انقلابی ژینا، موازنه قدرت. با گذشت یک سال از آغاز جنبش انقلابی جاری، یک ارزیابی عینی از موقعیت این جنبش آنگونه که قابل پیشبینی بود نشان می‌دهد که این جنبش نتوانست است به اهداف روشن خود دست یابد. این جنبش انقلابی از همان روزهای اول اهداف روشنی را پیش پای خود نهاد. هدفش سرنگونی جمهوری اسلامی، تأمین آزادی و پایان دادن به اشکال گوناگون تبعیض و ستمگری در جامعه ایران بود. شعار مرگ بر خامنه ای، مرگ بر دیکتاتور که به شعار سراسری معترضان تبدیل شده بود، همین خواست سرنگونی رژیم را بیان می کرد. چون مردم خامنه ای را به عنوان نماد حاکمیت و دیکتاتوری رژیم جمهوری اسلامی می دانند، یا شعارهای مانند زن زندگی آزادی، نه توسری نه روسری، آزادی و برابری و نان کار آزادی، اداره شورایی، بیانگر ماهیت برابری طلبانه، آزادی خواهانه و ضدیت با هر گونه تبعیضی را نشان می داد. اما این جنبش به این اهداف روشن خود نرسیده و نتوانسته جمهوری اسلامی را سرنگون کند، چون این اهدافی که به روشنی در شعارهای این جنبش منعکس می شد با نیرویی که به میدان این نبرد آورده بود تناسبی نداشت. برای تحقق این هدف و سرنگونی این رژیم باید به نیروی قوی تر از آن، هم به لحاظ سازمانیابی، هم به لحاظ رهبری و بسیج توده‌ای وارد میدان نبرد شد. این جنبش همه نیروی خود را به میدان نبرد، نیاورده و ملزومات سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی را فراهم نکرده است. اما اگر جنبشی انقلابی قادر نشده است رژیم اسلامی را به زیر بکشد، رژیم جمهوری اسلامی هم نتوانسته توده‌های به پا خواسته را شکست دهد و مرعوب کند. جنبش انقلابی جاری به رغم فاصله گرفتن از اعتراض‌ها و جنگ و گریزهای خیابانی سه ماهه اول به اشکال مختلف و برای نمونه در شکل اعتراضات سراسری بازنشستگان، جنبش مقاومت زنان در برابر حجاب اسلامی، ادامه اعتراضات توده‌ای در سیستان و بلوچستان، اعتصابات و اعتراضات کارگری، اعتراضات پرشور دانشجویان، تجمعات اعتراضی موضعی ادامه دارد. اگر رژیم توانست اعتراضات خیابانی را با سرکوب خونین فروکش دهد، این جنبش انقلابی هم با پیشتازی زنان و اقدامات نمادینی که انجام دادند، یکی از پایه‌های نظام اسلامی را ویران کردند. ایدئولوژی اسلامی به عنوان یکی از پایه‌های نظام اسلامی فرو ریخت. جنبش انقلابی جاری یکی از پایه‌های جمهوری اسلامی را قطع کرده است. این تصادفی نیست که مرتضی جوادی آملی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی رژیم اسلامی کلیت نظام اسلامی و جامعه را مثل خانه زلزله زده تشبیه کرده است. اگر رژیم توانست اعتراضات خیابانی را با سرکوب خونین فروکش دهد، توده های به پا خواسته هم با رزم و مقاومت و شجاعتی که در کف خیابان از خود نشان دادند، با تداوم مبارزه با اعتراضات توده‌ای موضعی، به ویژه زنان با مقاومت شجاعانه خود در برابر تهاجم رژیم جهت تحمیل حجاب اسلامی، اختلافات جناح‌های درونی حاکمیت را دامن زده و انسجام نیروهای سرکوب را متزلزل کردند. نشست سری فرماندهان سپاه پاسداران و بسیج با خامنه ای و اعترافات آنان به ریزش و نافرمانی نیروهای تحت فرمان گویای همین حقیقت ساده است. این نشست ها و تدابیر اتخاذ شده نشان می دهد که سران حکومت اسلامی هم از این خیزش انقلابی درس گرفتند. دیدند که نمی توانند همزمان در چند جبهه بجنگند. فشار این جنبش با پتانسیل انقلابی و با گستردگی و پیچیدگی های چنان سرنوشت نظام اسلامی را با مخاطره روبرو کرده است که کادر رهبری سپاه و خامنه ای برای نجات این نظام تمام نیروی خود را در جبهه جنگ با معترضان متمرکز کردند. سیاست تنش‌زدایی و سازش‌های مصلحت‌گرایانه با قدرت‌های رقیب منطقه‌ای در خاورمیانه که تا قبل از این خیزش توده‌ای در تمام کانون‌های بحران منطقه با آنها درگیر جنگ بودند، بندوبست‌های آشکار و پنهان با آمریکا و دیگر قدرت‌های غربی برای مبادله زندانیان آزاد کردن پول‌های بلوکه شده، تلاش برای پیوستن به پیمان شانگهای و گروه بریکس، همه اینها در راستای تقویت موقعیت رژیم در نبرد با جنبش انقلابی جاری قابل توضیح است. رژیم جمهوری اسلامی به عنوان زنده انقلابی که از دل به خون کشیدن یک انقلاب توده‌ای به قدرت رسیده است، سر سازش با کارگران و زحمتکشان و فرودستان این جامعه را ندارد. همانطور که امروز سازش با قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی را با تشدید سرکوب در داخل توأم کرده است، فردا هم هر گونه گشایشی ولو جزئی در زندگی اقتصادی مردم، حتی کاهش چند درصدی نرخ تورم را با تشدید سرکوب توأم خواهد کرد. بنابراین این رژیم هیچ راهی را برای عقب نشینی توده های به پا خواسته باقی نگذاشته است. باید مبارزه را آگاهانه تر، نقشمندتر، سازمان یافته تر و با بسیج نیروی چند برابری قدرتمندتر ادامه داد. بدون تردید اتکای مستعصلانه رژیم به حربه سرکوب به طور قطع موقعیت آن را شکننده تر کرده است. با به میدان آمدن طبقه کارگر با سلاح اعتصابات سراسری و توده‌ای کردن اعتراضات خیابانی می توان ماشین سرکوب رژیم را زمینگیر کرد. حفظ پتانسیل و ظرفیت اطلاعی این جنبش نیز ناشی از همین واقعیت است که رژیم جمهوری اسلامی فقط با تکیه بر گسترش دامنه سرکوب توانسته تا حدی از دامنه اعتراضات خیابانی بکاهد و به بقای خود ادامه دهد. این اوضاع در حالی که رژیم جمهوری اسلامی ترسیده است و ترس توده ها فرو ریخته و دستگاه ایدئولوژیک رژیم هم توان مشروعیت بخشیدن به این اوضاع را از دست داده، امکان فوران آتش خشم و اعتراض مردم را زنده نگاه داشته است. حزب کمونیست ایران. ما زنده برانیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. آن نخل ناخلف که تبر شد زمان نبود، زمانه را گر شکند ما ساز می شوین. در پایان یکی دیگر از برنامه های رادیو ندای مقاومت رسیدیم. شما شنوندگان گرامی می توانید از طریق ایمیل آدرس رادیو آلیانس نقطه آر @gmail.com یا با شماره تلفن 07-9464-09 با ما در ارتباط باشید. تا درودی دیگر، بدرود.
Ihr hört Radio Lora auf 97,5 MHz.
Wir spielen am Lora-Fest in der Roten Fabrik.
Am 22. September.
Am 8. Zobe.
Kommt alle, wir freuen uns auf euch.
Anstrengenden Revolution könnt